بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 صفحه 11 اما سبب النزول فقیل کان الیهود انکروا تحویل القبله الى الکعبه عن بیت المقدس. بحث در این آیه 115 سوره بقره داشتیم که فرمود ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. این آیه رو توضیح دادیم و با بیان مقصود حکمی رو که باید استخراج میکردیم استخراج کردیم. الان بحثمون در اینه که سبب نزول این آیه چه بوده. سه تا قول نقل میشه. قول دوم رو میتونیم به دو قول تقسیمش کنیم و میتونیم همون یه قولی که هست قرارش بدیم. پس یا اقوال میشوند سه تا یا چهار. قول اول اینه که یهود معتقد بود که قبله فقط قبله خودشه و قبله دیگر اصلا قبول نداشت. میگفت هر کی به بیت المقدس نماز بخونه به سمت الله نماز خونده و نمازش رو به قبله بوده، هر کی به سمت دیگر نماز بخونه نمازش به قبله نبوده. وقتی که قبله مسلمین به سمت کعبه برگردونده شد گفت شما رو به قبله نماز نمیخوند، کعبه که قبله نیست، تا حالا که رو به بیت المقدس نماز میخوندید رو به قبله بودید، حالا که رو به کعبه نماز میخوندید رو به قبله نیستید. بعد خداوند این آیه رو نازل کرد که خدا مالک مشرق و مغرب، هر جا نماز بخونید اگر اون شرط عمومی که ما گفتیم یعنی رو به جهت کعبه باشید رو به قبله هستید. البته این اگر رو به جهت کعبه باشید ما اضافه کردیم، یادتون هست. آیه در رد قول یهود می‌فرماید همه جا قبله قابل نیله، اینطور نیست که فقط اگه رو به بیت المقدس نماز خوندیم قبله باشد و الا نه، بلکه هر جا که باشیم نماز بخونیم قبله است. حالا ما گفتیم هر جا باشیم و نماز بخونیم و روی جهت کعبه بیستیم قبله است، ولی ظاهر آیه اینه که هر جا که بیستی قبله است. علی حال این چه قول ما باشد چه ظاهر آیه باشد قول یهود رد میشه. این اولین بیانه برای سبب نزول. بیان دوم اینه که این آیه مربوط است به نماز مستحب، اون هم نماز مستحبی که انسان روی شتر یا روی مثلا حیوان دیگری سوار باشه و در حال سفر بخونه. هم نماز مستحب باشه، هم در حال سفر باشه، هم انسان بر مرکبی سوار باشه و این مرکب روش رو به سمتهای مختلف حرکت بده. خب بالاخره مرکب دیگه وقت این وقت میره صورتش به این وقت قردن ما که سوار رو هستیم به این طرف مایل میشه، این وقت اون به این طرف میره ما که سوار رو هستیم به اون طرف مایل میشیم. یا الان مثلا وسایل مسافرتی فعلی که به سمتهای مختلف میرن و بالاخره انسان اگه رو به قبله باشه وقتی که اون وسیله منحرف شد آدم از قبله منحرف میشه. اگر نماز نافله باشه و ما در حال سفر باشیم و همچنین روی مرکبی سوار باشیم که مرکب این بر اون ور میره، هر طرف که نماز بخونی خداست. لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف نماز بخونی طرف خدا نماز خونی و قبلت همون طرفه. خب این آیه نازل شده در مورد چنین کسی که در حال سفر میخواد نماز نافله بخونه، اونم روی مرکب. این آیه درباره چنین کسانی اجازه میدهد که هر طرف نماز بخونه فثم وجه الله و قبله معینی که باید رو به کعبه باشه لازم نیست. اینم بیان شد که توجه میکنید. حالا سوالی بوده از پیغمبر سوال کردن یا اتفاقی افتاده، علی حال این قضیه بوده که شخصی نماز میخونه، نماز نافله روی مکتب در حال سفر، حالا سوال میکنه بعد این آیه نازل میشه، یا اینکه این اول انجام شده بعد آیه نازل شده، علی حال آیه مربوط به چنین شخصی است که در باره او گفته میشود که قبله لازم نیست، قبله معین برای تو لازم نیست، تو به هر طرف روی کنی همون قبله توست. این هم شأن نزول دوم. شأن نزول سوم که حالا ما ذیل این دوم میتونیم قرارش بدیم و میتونیم هم مستقل بگیریمش، که اگه مستقل گرفتیم شأن نزول بعدی میشه چهارم. شأن نزول سوم اینه که جابر نقل میکنه که ما سفر میرفتیم، بعد شب شد نتونستیم جهت رو تشخیص بدیم، ولی شمال جنوب رو میدونستیم، جهت رو نتونستیم جهت قبله رو تشخیص بدیم، ولی شمال جنوب رو بلد بودیم، یعنی تشخیص میدونیم، حالا از روی ستاره تشخیص میدونیم. بعد یکی به ما گفت من جهت قبله رو میدونم به طرف شماله، خب ما خط کشیدیم و همون طرفی که اون میگفت. یکی دیگه گفت منم جهت شمالی میدونم طرف جنوبه، درست بارومه اون یکی، ما باز خط کشیدیم به طرف جنوب. صبح که هوا روشن شد خطا که مشخص بودی خطا پاک نشده بود و ما چون روز بود جهت قبله تشخیص دادیم، میگاه شدیم بیم نه اون خطی که اول کشیده شد به سمت قبله بود، نه اون خطی که دوم کشیده شد اصلا به سمت قبله نبود و ما نماز خونده بودیم. آمدیم مدینه از پیغمبر سوال کردیم، پیغمبرم ساکت شدن به ما جواب ندادن، منتظر وحی بودن که این آیه نازل شد. این آیه نازل شد و کار ما تصدیق کرد، به هر طرف نماز خوندید بسن بغش بودن. اینم شأن نزول سوم که این اگر بخوام ملحقش کنیم به شأن نزول دوم، در شأن نزول دوم گفتیم حال حالت سفر بوده، جابرم در حال سفر بود، ولی گفتیم روی مرکب سوار بودن، اینا روی مرکب سوار نبودن، جابر روی مرکب سوار نبوده، روی زمین خط میکشیده، معلوم شد روی مرکب سوار نبوده و اشاره این به نداره که نمازمون نماز نافله بوده، قبله برامون مشتبه شده، به نظر میسه که منظورش نماز واجب بوده. پس یک فرق، دو تا فرق با اون مورد دوم داره، چون در مورد دوم نافله بود و سوار بر مکعب بود، در این مورد سوم این دو تا نیست. یه مورد اجتماع هم داره با اون مورد دوم که هر دو در حال سفر هست. از این جهت شاید بتونیم این شأن نزول سوم رو ملحق کنیم به شأن نزول دوم و ممکن هم از مستقل قرار شد، که اگه مستقل قرار شده میشه شأن نزول سوم. شأن نزول آخر که دیگه شأن نزول چهارمه که در واقع باید گفت این تقریبا شأن نزول نیست. شأن نزول چهارم و آخری اینه که این آیه اصلا میخواست بیان کنه که قبله لازم نیست، آمده برای بیان این که قبله شرط نماز نیست و تا مدتی هم بهش عمل میشده، بعدن آیه قبله آمده و این آیه نسخ شده. این توجه میکنید بیان شأن نزول نیست، داره بیان میکنه که این آیه در ابتدا بوده و الان هم هست بوده، اما ایشون جز شأن نزول ها حسابش کرده. شاید ما بتونیم اینم شأن نزول قرارش بدیم به بیانی که الان عرض میکنم، بگیم که میخواستن نماز بخونن، آیه نازل شده که قبله شرط نیست، چون قبلی ها بالاخره به سمت قبله نماز میخونن، قبلی ها یعنی یهود و نصارا، مسلمین هم حتما فکر کردن که برای اینها قبله واجبه، این آیه آمده و بیان کرده که شما راحتید، هر طرف خوندید خوندید، اینا شروع کردن به خوندن و بعد از مدتی وظیفه شون تعیین شده که باید به سمت قبله نماز بخونید، قبله تون اولا به اولش بیت المقدس بوده، بعدا هم شروع کرده. پس اول قبله براشون معین نبوده، یعنی قبله شرط نبوده، بعد قبله معین شده، وقتی معین شده بیت المقدس بوده، یا از همون اولی که معین شده شب بوده. اون وقتی هم که به هر طرف نماز خوندید کافی بوده، اون وقت هم رو به بیت المقدس نماز خوندن افضل بوده، واجب نبوده. ولی زا ممکنه بگیم اون وقتی که اینها رو به بیت المقدس نماز میخوندن به فضیلت عمل میکردن، بعد که کعبه براشون تعیین شد به وظیفه عمل میکردن نه به فضیلت. وظیفه شون بوده که به کلف کعبه نماز بخونن. حالا دیگه بالاخره اینا باید تحقیق بشه، اینا احتمالاتی که هست باید ببینیم که کدوم یک از این حالات بوده. این قول چهارم بود که عرض کردم. این قول چهارم ظاهرش بیان شأن نزول نیست، ولی میتوانیم بیان شأن نزول هم قرارش بدیم به بیان چی گفته شد. صفحه 109 سطر 11 اما سبب نزول فقیل کان الیهود انکروا تحویل القبله الی الکعبه، قبول نداشتن که قبله بتواند به کعبه متحول شود. میگفتن قبله فقط بیت المقدس، تحویل قبله الی الکعبه ان بیت المقدس مقدس رو قبول نمیکردن. میگفتن قبلتون همونه، حالا که برگشتید دیگه رو به قبله نیستید. خداوند فرمونده همه جا قبله است. ظاهر آیه این که همه جا قبله است، ما گفتیم همه جا به شرطی که رو به کعبه بیستی قبله است. این قول اول. قول دوم، وقیل نزلت فی تتبع داره، منطقه مصحح یه صلاتی اضافه کرده، فی صلات تتبع. وقیل نزلت فی صلات تتبع، این شرط اول. علر راحل، شرط دوم، حال سفر، شرط سوم. در نماز مستحب وارد شده که انسان بر راحله اون نماز رو بخونه. راحله به معنی شاطره، که مرکب در اصل، ما الان شاطره معنیش نکنیم میگیم مرکب. حیث توجهت، زمین توجهت به راحله برمیگرد، چون راحله جهت های مختلف میره دیگه، روش گاهی به این سمت گاهی به اون سمت. اما به شرطی که در حال سفر باشه. پس مفاد عبارت این میشه، اگر نماز نافله رو در حال سفر بر راحله خوندی و بر راحله خوندی، به هر سمت که این راحله توجه شد قبله توست. آیه اینو میفهمونه، آیه میفهمونه که لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف این رو کردی قبله تو همون طرف است. حالا که چون تو روی راحل سواری، هر طرف که راحل رو کرد و در نتیجه تو به تبع راحل رو کردی، اونجا قبله توست. قال او فی مجمع البیان ثم قال هذا مروی عن ائمتنا علیهم السلام. رویه اشاره به شأن نزول سومی که عرض کردم میتونید ملحقش کنید به دوم، میتونید ملحق جدا حسابش کنید. ایشون هم با قیلت تکرارش نکرده و بعید هم هست که بگیم هازا مرویان ائمتنا داره با روی انجابر تفسیر میشه، چون روی انجابر روایت نبوی ان ائمتنا نیست. بنابراین نمیشه گفت روی انجابر تفسیر هازا مرویان ائمتنا است. روی انجابر انهو قاله بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم سریعتن، پیغمبر یک جنگی رو تدارک دید و ما رو به سمت اون جنگ فرستاد. میدونید که زمانی که خود پیغمبر تو جنگ حضور ندارن، اسم اون جنگ سریعه است، غزوه نیست. غزوه دست راست خود حضرت حضور داشته باشن. حضرت ما رو به یه سریعه فرستادن، یعنی ما رو فرستادن، خودشون هم همراه ما نبودن. که کنت فیها، من در اون سریه بودم و اصحابت نازلمتون، شب شد، تاریک شد و ما میخواستیم نماز بخونیم. فلم نعرف القبله، قبله نشناختیم چون تاریک بود، نتونستیم جهت قبله تشخیص بود. فقال طائفتون من گروهی از ما اینطور گفت قد عرفنا القبله، ما قبله رو میشناسیم. هیه هنا قبله شمال، هیه هنا قبله شمال، اینجا یعنی در این مکانی که الان ما نازل شدیم، در اینجا هیه قبله شمال یعنی قبله طرف شماله. نه که قبله همیشه طرف شماله، هنا قبله شماله، اینجا طرف شماله. فصل و نماز خوندن و خط و خطوطن، خطوطی کشیدن که ما اینجا نماز خوندیم به این طرف. و قال بعضنا، بعضی دیگه گفتن القبله هیه ها هنا قبله جنوب. گروه دوم گفتن قبله در این بیابانی که ما الان درش نازل شدیم به طرف جنوبه. اینا فقط تو خطوطن، این دیگه نداره فصلو، این داره خط تو خطوطن، یه نماز بیشتر نبوده. همون اولین پیشنهادی که شده اینا نمازشون رو خوندن، دومین پیشنهادی که شده دیگه نماز تکرار نکردن، بلکه خط تو خطوطن. بعدم مرحوم محقق اردبیلی برداشت میکنه که یه نماز خوندن، به ظاهر عبادت هم همینه که یه نماز خوندن. فقط تو خطوطن فلم و اسبهو، وقتی همه این سریه وارد صبح شدن و طلعت شمس، اسبهت یعنی سارت، اون اسبهوی اول به معنی دخلو فی صبح، اسبهت دوم معنی سارته، سارت تلکل خطوط لغیر خبله. این خطوط چیش کنم قبله نشون نمیدادم، معلوم شد که دیشب ما نمازون اشتباه خوندیم. فلم مراجع نامن سفر نا سألن نبی صلی اللہ علیه و سلم انزالک، در مورد این مثلا از امام از پیغمبر کرسیم، فسکت های معلوم بود که هنوز پیغمبر بهشون وحی نشده، فانزل الله تعالی حاضر آیه. خب اینم جهت وقت نزول دو سه بود. فقیل کان به المسلمین ات توجه حیث و شاع و فی صلاتهم و فیه نزلت الآیه. این فیه نزلت الآیه دارید طوری مطلب رو بیان میکنه که شأن نزول بشه، ولی اصلا این آیه داره حکمی رو بیان میکنه، اما وقتی میگه فیه نزلت الآیه داره شأن نزول رو بیان میکنه، بنابراین این شأن نزول چهارم میشه. مسلمین توجه داشتن به هر سمتی میخواستن، فی صلاته، و در همین توجه عام هم این آیه نازل شده بود، یعنی بهشون اجازه داده بود. پس آیه برای تجویز این چنین توجهی نازل شده بود که هر نوع توجهی برای شما جایزه و کافیه. خب آیه در این مورد نازل شده بود و مسلمین هم داشتن به این مورد عمل می‌کردن، یعنی همشون به هر طرف می‌خواستن نماز می‌خوندن. اما ثم نسخت این آیه به قول خداوند که فرمود فولی وجهک که شطر المسجد الحرام الی آیه آخر. خب حالا این چهار تا وجه نزول بود که ما گفتیم تمام شد. در مورد وجه نزول سوم که روایت جابره ما یه توضیحی داریم، و اون توضیح اینه که در مسئله شرعی گفته می شود که هرگاه قبله مشتبه شد و شما نتونستین تشخیص بدین، به چهار طرف نماز بخونید، چهار تا نماز، به هر طرف یک نماز بخونید، که وقتی به چهار طرف نماز خوندید میشه چهار تا نماز. در حالی که ما میبینیم که این روایت جابر یک نماز بیشتر خونده نشده، به هر چهار طرف نماز نخوندن، و بعد پیغمبر مشکل نگرفته، آیه نازل شده کارشون رو تصدیق کرده. پس معلوم میشه که در وقت حیرت نماز خوندن به یک طرف کافیست، به شرطی که ما زن داشته باشیم، گمان داشته باشیم، که اونم گمان داشتن. ولی گمان، ولو این گمانمون از علامات شرعی مثل این که جدایی رو کجا قرار بدین حاصل نشده باشه، توجه دارید که گمانی که جابر و اطرافیانش پیدا کردن از طریق علامات نبوده، یعنی اینطور نبود که بخواد جدایی رو پشت منکب قرار بدن، بیابون بوده، عراق نبوده که، حالا این علامت مال عراقه، در اون بیابون این علامت مشخص نبوده، تازه شاید گفته نشده بوده و اینها نمیدونستن. پس از علامات استفاده نکردن و از طریق علامات گمان پیدا نکردن، گمانشون همینطوری بود، از طرف از قول بعضی ها گمان پیدا کردن. پس گمان داشتن ولو گمانشون از طریق علامت نبود، با همین گمان چهار تا نماز نخوندن، یه نماز خوندن. معلوم میشه که اگر کسی گمان به قبله داشت ولی متحیر بود، ولو این گمان را از علامات نگرفته بود، اجازه دارد که به یک طرف نماز بخونه، لازم نیست به هر چهار طرف نماز بخونه، از عبارت جا از روایت جابری نیست استفاده میشه. سریه بعید سریه بودن دخالت شده، اینا تو بیابون بودن، مسافر بودن، حالا چه به عنوان جنگ باشه چه به غیر عنوان جنگ، فرضم اینه که اینا نزول کرده بودن، در حال جنگ نبودن. حالا اگه در حال جنگ بودن نماز تمام قصر میشه، وقت میشه بگفت به طریق حالا نماز به چهار طرف یه طرف میشه. اگه در حال جنگ بودن، پیداست اینا در حال جنگ نبودن، نزول کردن، شب شده، بالاخره تونستن با هم حرف بزنن، خط بکشن، نماز بخونن، معلوم بوده در حال جنگ نبودن. خب در حال جنگ نباشن حالت معمولی میشه، پس سریه بودن دخالت نداره. در حالت سفر بودن و یه نماز بیشتر نخوندن. و یفهم از روایت جابر که شنین است واجب نیست نماز خوندن در حال حیرت الا اکثر متعلق الا تجربه. در حال حیرت لازم نیست که نماز خونده شود الا اکثر من جانب واحد، به یک طرف نماز بخونن کافی است. و یک فزن الا جهتهی، ضمیر جهتی رو برمیگیریم به همون جانب واحد، یعنی به سمت واحد نماز بخونه کافی است به شرطی که زن داشته باشه. و این لم یکون، ضمیر لم یکون به زن برمیگیریم، و این لم یکون این زن ان علامات شرعیه، ولو این زن از علامات شرعی حاصل نشده باشه، ولی کافیست که به این زن عمل کند و به هشت چهار طرف نماز نخونه. خب اون وقت اون فتوایی که میگوید به هشت چهار طرف نماز بخون چی؟ اون رو حتما باید هم کنیم بر موردی که زنی نیست، موردی که کاملا شک و حیرت تامه، اون وقت باید بگیم به چهار طرف نماز بخون. اینجا که زن وجود دارد نماز به یک طرف کافیه. خب این یک استفاده بود که ما از این روایت جابر بودیم. استفاده دوم هم میدنیم. استفاده دوم اینه که توجه کنید این گروهی که رفته بودن برای سریه با گمان وارد نماز شدن، تحصیل علم نشدن، البته راهی برای تحصیل علم هم نداشتن، ولی با گمان وارد نماز شدن. از اینجا ما میفهمیم که در ورود فلعمل احتیاج به تحصیل علم نیست، تحصیل زن کافیست. پس اگر کسی زن میپیدا کرد و عملی به اون عمل رو انجام داد، اون عمل موسیه، چون از این روایت اینطور استفاده میشه. اما به شرطی که اون عمل کان موافقاً لغرضهی، با غرض این انجام دهنده موافق باشه، یعنی نیت رو داشته باشه، نیت عمل رو داشته باشه، زن رو انجام داره نیت این عمل هم داشته باشه، موافق غرض باشه. و ان العلم، یعنی و یفهم من روایت جابر ان العلم قبل الفعل لیس بشرطه، شرط ورود در فعل این نیست که ما قبلا تحصیل علم کرده باشیم. بل اذا حصل از زن و فعل و کان موافقا لغرضی کان ماضی هم، اگر زنی حاصل شد و این شخص کار رو انجام داد، چنانچه در همین روایت جابر این چنین وضعی اتفاق افتاد، گمان کردن به این که قبله این طرفه و فعل رو انجام دادن، یعنی نماز رو خوندن، و کان موافقا لغرضی، ضمیر غرضی برمیگرده به فاعلی که از فعل فهمیده میشه، و کان اون فعل موافقا لغرض این فاعل، یعنی با نیت خونده، تصمیم داشته همین کار انجام بده، کان ماضیه، لذا به این صورت معنوش کرده. اگر میگفت و اتفق موافقا لغرضه، بعدن معلوم شد که موافق غرضه، جور دیگه معنیش میکردی، بلی باید عادی میکرد، بعد معلوم شد که موافق با غرض، این موافق با واقع، تازه غرض گفته واقع نگفته، گمان کند انجام دهد، بعدن بیابد که موافق واقع بوده، کانمازه. این یه مطلبه، عبارت اینو نمیگه، اولا کان نداره، ثانیه نمیگه موافق واقع یا مخالف واقع، میگه کانه موافقه در غرضی، غرض پای، این معلومی که یعنی با نیت خونده، با نیت خونده. آخه میدید گاهی از آقا دادم درست گمان داره ولی شک آزارش میده، مثل این که دیگه تردید داره، وقتی میخواد وارد نماز بشه نمیدونه باید چی با کنه، این کانه موافقه در غرضی نیست، با تردیده. ولی کار موافق اندگرزه یعنی این کار رو رونیت انجام داده و تردید محض نداشته، این در صورتیست که کانه زمیرش برگرده به فعل، کانه اون فعل موافقن لقرز این فعل. اما اگر کانه رو برگیرونی بزن کانه موافقن لقرزه، یعنی اون زن طوری باشد که با قرزش هماهنگ باشه، یعنی نماز میخواسته بخونه به سمت قبله، نماز میخواسته بخونه به سمت قبله و این زنم زنده به قبله است، قرزش نماز خوندن به سمت قبله بوده و این زنی هم که پیدا کرده زنده به قبله بوده، مثلا نه زنده به شمال، مثلا دارم عرض میکنم. در این صورت کانه مزین لایحتاج الالعاده، که همون وضعی که در این روایت جابر اتفاق افتاده مزی بوده، چون پیغمبر نفرمودی دو مرتبه نماز رو بخونی، معلوم میشه این نماز مزی بوده. نه به زن برگردونید معنا شور دیگه میشه، کانه رو، کانه رو به فعل برگردونید، من داله بر نیت گرفتم عبارت رو. اما اگر کانه رو به زن برگردونید یعنی زنش هم موافق غرض باشه، یعنی زنه به قبله پیدا کرده میشه، الان غرضش اینه که نماز رو به قبله بخونه، زنه به قبله پیدا کرده. اما یه وقت نه، غرضش اینه که طرف قبله نماز بخونه، زنه به شمال پیدا کرده، خب این به درد نمیخوره. و کانه این زن موافقا لغرضی، احتمال میرم معنی دوم بهتر از معنی اول باشه. بله به نظر میسه بهتر باشه. مثلا هر دو رو معنی کردیم، یه خوردن سخت معنی شد، اما به نظر میرسی که کانه زمیرش به زن برگرده بهتر عبارت معنی باشه. کما یفهم و من عبارات لسان. خب حالا از روایت میگذاریم، مستفاد از روایت این دوتا بود که عرض کردیم. مستفاد اول این بود که اگر زن داشت نماز به یک طرف کافی است، نماز به هر چهار طرف لازم نیست. پس اون جایی که میگن نماز به هر چهار طرف لازمه، حتما جایی است که تردید کامل باشد، زنی نباشد. این مطلب اول بود. مستفاد دومی که داشتیم این بود که علم، تحصیل علم قبل از ورود در عمل شرط نیست، وجود زن کافی است. اگر انسان با زن نیوارد بشود عمل را انجام بدهد، عملش موزیست و ایجاج به عاده نداره. این دوتا مطلب بود که ما از روایت استفاده کردیم. حالا که بحثمون در باره روایت تموم شد، میریم سراغ آیه دو مرتبه. آیه رو یک بار همونطور که ما معنا شدیم معنا میکنیم. از این که جابر و اینها این کار کردن دیگه، علم به قبله پیدا نکردن، به حرف گروهی اعتماد کردن و این حرف گروه براشون فقط تولید زن کرد. این برای راه علم براشون بسته بود، اونجا اون شب بود و کسی رو نمیشناختن و کسی هم نبود و نمیتونستن قبله تعیین کنن، ناچار به حرف گروهی اعتماد کردن و اعتماد زنی هم کردن، نه اعتماد علمی، و وارد نماز شدن. همین دیگه، الان همین رو میگیم، میگیم علم قبل از فعل شرط نیست، ما میگیم همین استفاده میکنیم. مثلا
راه تحصیل علم نبود،
این شما میخواد بفرمایید جایی که راه علم منصد بود تحصیل علم لازم نیست. اگر مورد رو مخصص بینید، بله اگر مورد رو مخصص قرار بدید، چون مورد استقرار بوده باید بگید اون جایی که تحصیل علم لازم نیست باید مورد استقرار باشه. اگر مورد رو مخصص کنی، ولی نوعا مورد مخصص نمیگه. خب عرض میکردم که برمیگردیم به بحث در آیه و آیه رو دو جور ملاحظه میکنیم. یکی همونطور که ما تفسیر کردیم، یکی هم ظاهر آیه رو ملاحظه میکنیم، به اون تفسیری که کردیم توجه نمیکنیم. اگر بنابر اول آیه رو ملاحظه کردیم، یعنی با اون تفسیری که ما کردیم، آیه مفادش این میشد هر طرف هر جا که باشید به شرطی که به طرف کعبه باشید رو به قبله خواهید بود. این شرط ما اضافه کردیم، ظاهر آیه این شرط رو نداشت، ولی ما با استفاده از آیاتی از آیه دیگری که شطر المسجد الحرام رو گفته بود این شرط رو اضافه کردیم، گفتیم هر جای زمین هستید به شرطی که به طرف کعبه باشید قبلتون هم طرفه. ایشون میفهمد بنابر این استفاده‌ای که ما از آیه بردیم فتوا اینطور می‌شود که نماز همه جا جایز است، به شرط اینکه اون عموم توجه الی المسجد الحرام رو رعایت کن کرده باشی. عموم توجه یعنی در هر جا هستی توجه داشته باشید، توجه به کعبه رو داشته باشید و رو به سمت کعبه بایستید. اگر ما این عموم رو رعایت کردیم هر جای زمین نماز خوندیم نمازمون درسته، به شرطی که این عموم رو رعایت کنیم. این در صورتی که ما آیه رو طبق آنچه که خودمون فهمیدیم که با کمک قرینه هم این فهممون بود تفسیر کنیم. اگر آیه رو طبق فهم خودمون تفسیر کنیم این حکمی که گفتیم ازش استفاده میشه که همه جای زمین میشه نماز خوند، منتها شرطی که توجه الی قبله باشد، توجه الی کعبه باشد. این در صورتی که به اون نظر خودمون از آیه توجه کنیم و با اون نظر بخوایم از آیه استفاده کنیم. اما اگر ظاهر آیه رو ملاحظه کنیم ایشون میفهمه ظاهر آیه اینی که قبل شرط نیست، ظاهر آیه اینی که قبل شرط نیست، وقت ما باید این اطلاق آیه رو تقلید کنیم. آیه به طور مطلق میگه قبل شرط نیست، ما باید تقلید کنیم بگیم در حال ضرورت شرط یا در حالی که نافله رو فی سفر میخونی شرط نیست، یا یه خود عام‌تر بگیم در حالی که نافله میخونی شرط نیست، یه قید سفر نگیم، به طور مطلق بگیم. پس سه تا قید شد، سه جور قید شد. آیه اگر ظاهرش رو ملاحظه کنید و اون توجیهی که ما قبلا گفتیم ندیده بگیرید، آیه ظاهرش این است که قبله شرط نیست. وقتی این آیه‌ای که به طور مطلق میگه قبله شرط نیست باید مقید شد به یکی از سه قید، یا مقید به استرار شود بگیم در زمان استرار قبل شرط نیست، یا مقید به نافله شود اونم در حال سفر اون هم بر راهله، که بگه در وقتی که نافله میخوای بخونی روی مرکبم هستی در حال سفری قبل شرط نیست. سوم این که مقیدش کنیم به نافله، اما دیگه قید راهله و سفر رو نگیریم، بگیم اگر خواستی نافله میخونی قید شرط نیست، حالا چه روی راهله باشی چه نباشی، چه در حال سفر باشی چه نباشی، علی حالا باید آیه رو مقید کرد. اگر مقیدش نکنیم باید اون نسخی رو که بعضی ها قائل شدن قائل باشیم و بگیم که این آیه تا مدتی بوده و بعدا نسخ شده، مطلقا بوده بعدا نسخ شده. و اما الحکم المستفاد من الآیه بناءً علی الاول، اول یعنی اون فتوایی که ما دادیم که آیه رو مقید کردیم به وسیله آیه دیگر، آیه دیگر گفته بود شطر المسجد الحرام، ما این آیه رو که شطر المسجد الحرام نبود نداشت با اون آیه‌ای که شطر المسجد الحرام داشت مقید کردیم. این شد اول، یعنی نظری که ما اول بیان کردیم. اما حکمی که مستفاد از آیه است بنابر اول این است که مباح صلات فی ای مکان امکان، اما به شرطی که و عموم توجه الی المسجد الحرام، هر جا که هستید توجه الی المسجد الحرام رو داشته باشید. عموم یعنی همه جا این توجه شرطه، نه اینکه اگر نزدیک بودید توجه شرطه، دور بودید فی مکان دون مکان، نه در هر مکانی این توجه هست. توجه کنید من علل اول رو اشاره گرفتم به فتوای خود مرحوم اردبیلی. میتونیم علاوه بر این علل اول رو اشاره بگیریم به شأن نزول اول. شأن نزول اول این بود که یهود میگفت فقط باید رو به بیت المقدس نماز بخونی، ما میگیم نه، مباح است نماز فی ای مکان امکان، ولی به شرطی که توجه به مسجد الحرام داشته باشی. و بنابر اول هم میشه بگیم که ملکونس یعنی بنابر شن نزول اول، چون شن در شن نزول اول یهود میگفت فقط باید رو به بیت المقدس نماز بخونی. الان آیه در شن نزول اول بیان میکند که هر جا نماز خوندی بخون، ولی حتما به سمت مسجد الحرام توجه داشته باش. پس اول رو دو جور میتونیم معنی کنیم، اول یعنی فتوای اولی که ما دادیم با قطع نظر از ظاهر آیه، یا اول یعنی بنابرای شن نزول اول که در اینجا نقل کردیم. و اما الان ما یستفاد و اما الان ما یستفاد و من ظاهر ها، یعنی من ظاهر الایه، که دیگه توجه به اون فتوای خودمون نکنیم یا توجه به شأن نزول نکنیم، فقط به ظاهر آیه توجه کنیم. اما الان ما یستفاد و من ظاهر ها، یعنی من ظاهر آیه، قبل از تأمل و قبل از دقت، چون عرض کردیم اگه دقت بکنیم، اگه دقت بکنیم همون فتوای ما در میاد، همون اول میشه. اما قبل از تأمل به ظاهر آیه توجه کنیم، بدون تأمل تأمل کنیم همون بنابراین اول میشه که تأمل کردیم آیات دیگر دیدیم شطح المسجد الحرام اضافه کردیم. قبل از تأمل اینه که خود همین آیه رو نگاه میکنیم، دیگه به جای دیگه توجه نمیکنیم. اما الان ما یستفاد من ظاهرها قبل تأمل فهو و عدم و اشتراط القبل مطلقا، آنچه که از ظاهر آیه به دست میاد اینه که به طور مطلق قبل شرط نیست. مطلق یعنی چه در حال سفر باشی، چه در حال حضر باشی، چه بر راهله باشی، چه در راهله نباشی، چه ضرورت داشته باشی، چه نداشته باشی، چه نافله بخونی، چه واجب بخونی، مطلقا مطلقا قبل غیر شرط. اون وقت ظاهر آیه اینه. ولی یقید، ضمیر یقید به عدم اشتراط برمی‌گرده. مشروط نبودن نماز به قبله مقید می شود به حال ضرورت، یعنی میگیم در حال ضرورت مشروط نیست. این یک قید. قید دوم، او نافله علی راهله سفرن، یا مقید می کنیم عدم اشتراط رو به این که نافله بخونی، اونم روی مرکب بخونی، اونم در حال سفر بخونی. چرا این قید دوم میگیم؟ لما مرن، به خاطر آنچه که گذشت. آنچه گذشت چی بود؟ مجموع البیان قال هازا مرویان عن ائمتنا علیهم السلام، یعنی مجموع البیان این رو مستند به روایت کرده بود، حالا ما مستند به روایت میکنیم. لما مر و غیر ذالک، و غیر ذالک یعنی غیر ما مر، نه غیر ذالک یعنی قیدهای دیگر. چرا میگم نه یعنی قیدهای دیگر؟ چون پرسرش قید سوم میگه به یحتمل عموم و نافله. اگر گفته بود و قیدهای دیگر، دیگه معنی نداشت که پرسرش اینو بگه. پس و غیر ذالک یعنی غیر مامر و یحتمل عموم و نافله قید سوم. پس قید اول گفت، قید دوم گفت به دو بیان، قید سوم با یحتمل عموم و نافله فکر میکنه. خب این توضیح بود که عرض کردم. اما چون با کلمه یحتمل گفته، چون با کلمه یحتمل گفته، یعنی قید سوم رو اینطور نگفت، نگفته یقید به حال ضرورت او نافله علی راهله او عموم نافله، اینطور نگفته. اگر اینطور میگفت غیر ذالک رو همون تو که تفسیر کردن با تفسیر میکرد، اما چون یحتمل گفته این عبارت رو جدا کرده، هیچ اشکال نداره که غیر ذالک رو اشاره بگیرید به قیود دیگه هست، اشاره نگیرید به لما مر، بگید قید دوم این است که نافله علی راهله سفرن باشد لما مر، و غیر ذالک قیود دیگر هم ممکنه باشد، حالا باید تفاوض کرد و یافت. بعد میگه و یحتمل عموم نافله، که این یحتمل جدا داره ذکر میکنه، چون داره جدا ذکر میکنه غیر ذالک رو میتونیم به این نحوه دوم هم معنی کنیم. پس غیر ذالک دو جور معنی شد، به نحوه دوم هیچ اشکال نداره که غیر ذالک یعنی قیود دیگر، یا غیر ذالک یعنی دلائل و روایات دیگر، هر دو جور اصل معنی میشه. و یحتمل عموم نافله، عموم نافله یعنی غیر مقید به این که علی راهله باشد، و غیر مقید به این که علی سفر باشد. نه قید راهله لازمه، نه قید سفر لازمه، اصلا مطلقا در نافله احتیاجی به قبله نیست. اینم یه احتمالی دیگریست که در اینجا هست. خب بحث ما در قبله تمام شد و روشن شد که ما قبله رو شرط بدونیم، منتها سختگیری رو قبول نداشتیم، که توجه کردید گفتیم سختگیری در قبله نشده. قبله رو شرط بدونیم، براش علامات بجونیم و بعضی علاماتی رو که زمینه شده قبول نکردیم و در آخر گفتیم اگر این آیه رو که آیه دوم است با آیه اول جفت نکردیم و اشتراک قبله در تمام مواضع رو نتیجه نگرفتیم، میتونیم این آیه رو ناظر بگیریم به این که در وقت ضرورت یا در حین نافله قبله شرط نیست. اینم نظر بود که در آخر ابراز کردیم، ولی چون ما اون آیه دیگر رو هم به این آیه دوم زمینه میکنیم، فتوامون همونه که قبله در همه جا شرطه، قبله در همه جا شرطه، اون چه همون چه که از شرطه سختی دیگه نمیشه.
پس این مورد
اول
که
در مورد من برای بناهنان الاول دو جور معنا کردیم، یکی این که اول یعنی فتوای خودمون، یکی اول یعنی که نزول اول. عبارت بعدی داره اما علام و یستفاد و منظارها قبل تعمال، این عبارت نشون میده که اون علال اول رو اگر اینطور معنی کنیم خوبه، اما الحکم المستفاد من الآیه بناءً علی ظاهرها بعد تعمال، بعد اما علام و یستفاد و منظارها قبل تعمال، که این دوتا تفصیلی که ایشون داده، یه دفعه با امای اول گفته یه دفعه با امای دوم که به صورت تفصیل گفته، یه دفعه منظورش ظاهر آیه است بعد از تأمل، که همون فتوای خود ماست که ظاهر این آیه رو بگیریم تأمل کنیم تا اون شطر المسجد الحرامی که در آیه دیگه هست اینجا بیاد، اون که فتوای خودمون. در بار دوم میگه اما علام آیه استفاد و من ظاهر این آیه قبل از تأمل، که معلوم میشه الان داره حکم مستفاده من الآیه رو میگوید، یک بار بعد از تأمل، یک بار قبل از تأمل. و این عبارت الان ما یستفاد من ظاهرها قبل از تأمل تأیید میکنه معنی اولی رو که برای بناءً علی اول گفتیم، ولی معنی دوم درسته، در این حالی که این معید رو داریم معنی دوم درسته که بناءً علی اول عبارت باشه از چند نزول.